أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. بحث ما در این بود که اگر کسی نذر کرده است یه سوره ای را در نماز بخوانه و یادش رفت، عرض می شود به خدمت شما و سوره مثلا قل هو الله را شروع کرد، بعد که شروع کرد یادش آمد، خب حالا این عذور و حرامه، بی نفسه اطلاقات ادله رو داریم. اما اینجا خب این نذر کرده، نذر کرده که فلان سوره رو بخونه و اون سوره در نماز برش واجب شده. حالا این چطور؟ مرحوم سید میفرماید که بله، اینجا از مواردی است که باید رها کنه، یا ولو قل هو الله یا قل یا ایها الکافرون باشه یا سوره دیگری و بعد از تجاوز از نصف باشه، یعنی عدول حرامه. اینجا حرام نیست، باید عدول کنه و سوره منظوره را بخونه. چرا؟ برای اینکه نظم مانعی از انعقاد نداشته و منعقد شده و واجب بوده برش که اون انجام بده. و یه واجبیست که نباید ترک بشه. خب عرض کنم به خدمت شما که بعد خب اشکال کردیم، گفتیم این از موارد تزاحم بین نذر و غیر نذر و متعلق نذر باید راجح باشد در زمان خودش، ولو یه حادثه جدیدی اتفاق بیفته که در اون موقع نبوده و یه چیزی مرجوح بشه در زمان وقوعش، خود یه کشف میکنه که نظر از اول باطله. پس با توجه به این شکنندگی وجوب نظر، اینجا عرض میشد خدمت شما غلبه با کدوم طرفه؟ با اونیست که حرمت تنجیزی داره، حرمت عدول. این آدم بالاخره بدون تقصیر نسیانن شروع کرده به این سوره، پس شروع درستی بوده. خب حالا هم که متوجه شده، عرض کنم به خدمت شما خب عدول برش حرامه. وقتی که حرامه پس دیگه الان عدول نمیتونه بکنه، این کشف میکنه از بطلان نظر، چون که متعلق نظرش یه چیزی بوده که در موقع وقوع مرجوح دیگه، مستلزم عدول منهی عنه، پس مرجوحه، پس کشف میکنه از بطلان نظر. ولو این قضیه مرجوحیت یه چیز حادث جدیدی باشه، فرقی میکنه. کما اینکه مثال زدیم، یک کسی نذر میکنه دو رکعت نماز بخونه، خب این که خیلی چیز خوبیه، نذرش هم منعقده به حسب ظاهر، در موقع خود انجامش پدر مادر والدین نهی کرده یا اعلام کردن که ما راضی نیستیم، خب چه میشه؟ نذر باطل میشه. چرا؟ چون که این عمل حین الوقوع مرجوح شده، پس نذر از اول باطله. نتیجهش اینه که باید اینجا نذر باطل باشه، ولی محقق خویی در آخر بحث یک راه حلی مطرح کرد، یه تفصیلی داد، فرموده که باید ما اینجا نگاه بکنیم ببینیم آیا متعلق نذر در این صلات شخصی بود، یعنی مثلا نذر کرد سوره انا انزلنا بخونه در نماز واجبش، خب حالا شروع کرد یادش رفت و شروع کرد به سوره قل هو الله، یعنی او اول که نذر کرده بود برای این فرد الصلات نذر کرده بود، یا متعلق نذرش نماز ظهرش بود، نماز ظهر مثلا، نماز صبح. چه نماز صبحی؟ هر فردی. اگر متعلق نذر فرد شخصیه، خودی هیچ راهی نداره، نذر باطل. اما اگر متعلق نذر طبیعی الصلاه، نه طبیعی صلاته، ولو صلات واجب، مثلا طبیعی صلات صبح، اما نگفتی فرد خاص، پس بنابراین براش امکان داره که متعلق نذر را انجام بده، وفای به نذر ممکنه این نماز را قطع کنه. این نماز وقتی قطعش کرد، این نماز باطل شد دیگه، دوباره نماز صبحش شروع میکنه، نماز صبحش شروع میکنه، حواسش هم جمع میکنه که سوره انزلنا را بخونه. پس بنابراین این آدم متمکن هست از وفای به نذر، چون که متعلق نذرش طبیعی صلات بوده، نماز صبح. این فرقی که شروع کرد، آمد تا سوره قل هو الله شروع هم کرد، یه بخواد این فرد از صلات ادامه بده دیگه باید قل هو الله بخونه. چرا؟ چون شروع صحیحی بوده، عدول هم حق نداره. اما اگر این نماز باطل کرد، دوباره شروع کرد، چه مشکلی داره که به نظرش عمل بکنه؟ منتها مواجه میشه با قطع صلات و مرجوح بودن قطع صلات. میفرماید مرجوحیت قطع صلات دلیلش اجماع و لبیه و اطلاق نداره برای مثل همچه جایی، ما نمیدونیم، چون که این قطع صلات روی شهوت و روی هوای نفس که انجام نمیده، به خاطر وفای به نذرش، به خاطر اینکه از این بنبست خارج بشه. چون که اگر این نماز را بخواد بخونه، خب مجبور قلوب الله را بخونه، نذرش از دستش میده. و اگر بخواد ول کنه انا انزلنا را بخونه و عدول کرده از قلوب الله، عدول از قلوب الله هم کار غلطه. برای اینکه این بنبست را بشکنه، مجبور شده که قطع صلات بکنه، قطع صلات میکنه، دوباره نماز صبح شروع میکنه، متعلق نذرش هم انا انزلناس، انا انزلنا میخونه. پس نه عدول کرده از قل هو الله، سور منظور سوره منظوره رو هم انجام داده، لیکن قطع صلات اینجا عرض میشد، چون که یک منشأی داشته، منشأ شرعی و روی هوا و هوس نبوده، ما نمیدونیم، عرض میشد آیا اون اجماعی که هست شامل ما نحن فیه هم هست و امثال اون، نمیدونیم. شک کردیم، پس دلیلی نداریم. دلیلی که نداشتیم اینجا یجوز قطع الصلا. وقتی که قطع الصلا جایز شد، عرض میشد عمل به نذر واجب میشه، برای اینکه یه آدم نماز صبحش بالاخره نخونده، حالا میخواد بخونه، با انا انزلنا میخونه، و این قطع صلات اشکالی نداره. مثال میزنم به این که اگر کسی مشغول نماز شد، در اثنای نماز یادش آمد که نذر کرده الان در حرم حضرت امیر زیارت بکنه، یا زیارت بکنه یا نمازش را در حرم حضرت امیر بخونه، حالا غفلتا نمازش شروع کرد، در کجا؟ تو خونش. بعد یادش آمد که نذر کرده بود این نماز را الان تو حرم بخونه، عرض می شود وقت کار کنه؟ اگر این نماز بخونه، تمومش بکنه، خب مفوته دیگه، برای اینکه وقتی نماز واقع شد، تجبر مدید خود دیگه عاده ای نداره، برای اینکه اگه صحیح واقع شد دیگه امر ساقط میشه، و او فرض کرده که نماز واجبش را تو حرم بخونه، دیگه تکرارش واجبی نداره. خب پس بنابراین اینجا وفای به نذر توقف داره در چی؟ در به هم زدن نماز و نماز قطع کنه. میفرماید که اینجا لا شکه به اینکه این قطع صلات مرجوح نیست، اون عملی نیست که اجماع برش داریم، اینه که به قصد اهانت باشه یا مصداق اهانت باشه عرفاً به نماز هرچند اینجا همچه چیزی نیست، این به خاطر ادای تکلیف شرعی کار میکنه. پس دلیل حرمت قطع صلات نمیگیردش، پس واجب این کار بکنه. چرا؟ برای اینکه اگر این کار نکرد ادامه داد به اون نماز و باید قل و الله رو بخوان عدول نکنه، و اگر این کار کرد نماز صحیحی ازش واقع شد مفبته دیگه، نماز واجبی نداره که درش دوره نانزلان، چون دوباره بخواد تکرارش بکنه با نانزلان فایده نداره، برای اینکه نماز واجبش دیگه خون هم ساقط. و اگر بخواد به صلاح همون نماز ادامه بده و عدول کنه از قل و الله به نانزلان ها مستلزم حرمت عدوله. پس بنابراین راه جمع بین اینها این است که اون نماز را بشکنه و شروع کنه و خب دیگه قل و الله نمیخوانه، الا از الله میخوانه از اول. ایشون این پیشنهاد را فرموده هست خدمت شما. اینجا اینه که بس حالا حالا فرقی که حرمت عدول داره با حرمت قهر این که حرمت عدول دلیلش لفظیه و اطلاق هم داره و اطلاقات مؤکده ای داره که می فرماید یجوز العدول من کل صورت الى کل صورت الا قل هو الله. به محض اینکه شروع کرده دیگه باید ادامه بدی تا آخر. حالا عرشت به خدمت باشنه اونجا پس اطلاقات را داری، اما در قضیه حرمت قهر هیچ دلیل لفظی نداریم، اجماعیست. یعنی گفته شده که فتاوای علماست، رو ما نمیدونیم علما که فتوا دادن گفتن که نماز را قطع نکن، دیگه شرح ندادن که ما روشن بشیم آیا همچه موردی را میگیره یا نه. پس فرق این است که اینجا دلیل ما اطلاق نداره، اما در حرمت عدول دلیل اطلاق داره. یعنی بعد قل هو الله خب اون قران بین السورت، قران بین السورت نه مشهور حرمت نه شروع کرده به نیت واجب در قل هو الله. بله خب بالاخره پس پس این مثل عدول میمانه دیگه، یعنی چه؟ یعنی یک قلوب اللهی میخوانه اما عدل عن کونه جزءاً الى کونه قرآنا، هم یه نحو عدوله، چون بالاخره اتکاب این قلوب الله نیست، اتکاب اون انا انزلناست. این دیگه به قصد جزئیات تمام نمیکنه. وقتی به قصد جزئیات نمیکنه پس سوره اصلیش سوره دومیه، بنابراین یه نحو عدوله خونده، اما جسمش خونده، روحش نخونده دیگه. بله او فایده نداره، روح عدوله دیگه، ولش کرده و قصد قرآن تمامش میکنه که بعد نانزلنا رو بخونه، یعنی وقت سوره صلاتش نانزلناست دیگه، ولی مالی عدولیه. التفات فرمونی سهازا ما ذهب الیه سیدنا الاستاد رضوان الله علیه فاقتا به قطع هذه الصلاة و الاتیان به الصلاة من جدید مع سورة المنظورة و به ذالک قد جمع بین الامور فقط منطقه من مسئله قطع صلاة داریم که کمی جرد میخواد و ایشون خب دیگه در قطع صلاة من یادم هم هست در درسشون که بودیم مکرر اتفاق بسیار مواردی و فروعی که پیش می آمد همین مطلب رو می گفتن و اعتقادی به حرمت قطع صلات نداشت. قطع صلات در فریضه، چون که در صلات مستحب باز مشهور جوازشه، انما الکلام در فریضه است که در فریضه ادعای اجماعی شده. آره ایشون هم که اعتقادی نداشتن به این قضیه، فلذا بعد نامناسبتی می فرمودن که مهم نیست قطع بشه نماز. بله 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 ولكن ایشون اینو میفهمه، خب اگر اینطور بود که دیگه راه حلی نداره، چون این فرض بالاخره از صلات ای معین بوده خود یه چه. ولكن میفرماید این خلاف متعارفه و غالب این است که اون آدم مهم براش این است که نماز واجبش را، حالا این فرض باشه اون فرض باشه فرق نمیکنه، این نماز واجبش را مثلا صلات صبحش را با این سوره بخونه. خیلی خوب، حالا فرد خاصی از صلات مقصود نیست. بحث بعدی، این چیزی که ایشون فرمودن عرض کردم، تنها مشکلش عبارت است از قطع صلات، که اگر ما به این نتیجه برسیم که قطع صلات مهم نیست، خب مثلا به ایشون پیشنهاد ایشون خیلی طرح جالبیه عرض شد خدمت شما، اما اگر که تردید بکنیم، این تردید و شک مستلزم شک در رجحان متعلق نداره، و شک در رجحان متعلق نزد باعث بطلان نداره. چرا؟ چون متعلق نزد باید معلوم الرجحان باشه. فاذا توقف على قطع الصلاة و ما احتمال میدیم که قطع الصلاة هم مرجوحه، پس اونم مرجوحه بالعرض میشه دیگه. بله خود یه سوره آیت میکنه مرجوحه بالعرض میشه، عرض میشه و خدمت شما، و اون وقت شک در انعقاد نداره، و با شک در انعقاد نداره صلات برای جاریه. ایشون شک نداشته، ما این شک بکنیم نه نمیتونیم. از کنم اما بحث بعدیمون بله 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 حلف و نذر و عهد. نه مسئله بیستم، المسئله العشرون، يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأولتين من المغرب والعشاء، ويجب الإخفاض في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة، وأما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة بل في الظهر إذن على الأخبار. من غير ما يأتي وما يمسر بحث جهر القراءة نمازها عرض می شود خدمت شما، دو دسته هستن، بعضی جهریان و بعضی اخفاتیه. خب اونا که به صلاح اینی که صلات جهریه منظور دو رکعت اولشه، مثل نماز صبح، نماز مغرب و نماز عشا، که اینا اون دو رکعت اول جهریست قرائتشون، و رکعت سوم در نماز مغرب و رکعت سوم و چهارم در نماز عشا و اخفاتیه، اما رکعتین اولتین جهری هستن. در نماز ظهر هست همش اخفاته. خب یه جایی داریم که جهر مستحبه و اون عبارت هست از نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه، ای موفق نشد جمعه به خانه، نماز ظهرش هم مستحبه که قرائت جهری باشه. حالا باید بحث بکنیم و ادلهشو بخوانیم. اما راجع به اصل جهر، در اصل جهر و هو المشهور بل هو مجمع علیه لم یخالف فی عدل مرتضا و ابن الجنید من القدماء و من المتأخرین صاحب المدارس و صاحب الذخیره، قاصد محمد صاحب مدارس و مرحوم سبزواری صاحب الذخیره، فاضل سبزواری، فاضل خراسانی هم گاهی بهش میگن. دو کتاب معروف داره، یکی کفایه و دیگری ذخیره، کفایه فی الفقه و ذخیره، هر دو از ایشون هست. و مورد احترام شیخ هم بوده، گاهی شیخ متعرض میشه با احترام اسم میبره از فاضل سبزواری. فرض از متأخرین این دو بزرگوار و مال علیه بعض آخر قائل شدن به اینکه مستحب در همون نمازهای جهری، جهر مستحب مؤکده، و به حال اون که خب مشهور و معروف وجوبشه. و دلیل علی ذلک، خب اول استدلال شده به یه سری ادله که دلالت واضحی ندارن، مثل سیره، سیره پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم و امیت ها و مؤمنین و مسلمین در صلوات جهریه بر اجهار بوده و در صلوات اخفاتیه هم بر اخفات. پیغمبر هم فرمود طبق روایت که اهل سنت نقل کردن، صلوا کما رأیتمونی اصلی. اگر این روایت ثابت بشه، خب دیگه هر چه سیره پیغمبر بوده ما باید، یعنی بر ما واجب میشه به همون نحو عمل بکن. ولیکن این روایت حامیه است و از طریق ما نقل نشده، پس ما هستیم و سیره. سیره به ما این که فعل است، عمل است، لسان ندارد. خود کاری بود انجام میدادن، ما چه دلالتی داره تا یا از جهت وجوبش بوده یا از جهت استحبابش. الان سیره ما بر این است که ما در نماز حتما قنوت میگیریم در عین اینکه قنوت مستحب. هر شب خدمت شما، خیلی از مستحبات که مقید اینا رو انجام بدیم و اینکه میدانیم مستحب است، التفات فرمودید. خب حالا پیغمبر اکرم امام مستحب مؤکد بوده مثلا انجام میده، پس ملازمه نداره با وجود، با هم از وجوب سازگار، هم با استحباب، هم با استحباب مؤکد. خب این یک دلیل. دلیل دوم، دو سه تا روایت، یکیش روایت فضل ابن شازانه و یکیش هم روایت یحیی ابن اکثم قاضی که هر دو در باب 25 از ابواب القراءه، باب 25. اینها حکمتی براش بیان کرده که چرا اصلا نماز جهری جهر خونده میشه، حکمتی براش ذکر شده. خب حکمتش هم اینه که من بله، چون که نمازهای جهری در تاریکی خونده میشده، نماز مغرب یا عشاء یا نماز صبح هم خوابا تاریک بوده، برای اینکه مردم مطلع بشن که یه نمازی هست، جماعتی هست، نماز میخونن، التفات فرمودین. فلعازا جهرن خونده میشه، عرض میشه، چون موقع خواهم بق نبود که نوری باشه و یا چیزم، تو تاریکی میستنن نماز میخوندن. خب یه همچه حکمتی بیان شده. این حکمت هم دلالتی نداره بر وجود، برای اینکه مستحبات هم حکمت داره. مثلا فرض کنید که نماز جماعت میخوانیم، نماز جماعت حکمتی براش بیان میشه. صلات اول وقت براش حکمتی بیان میشه که چرا خوب نماز اول وقت خونده بشه، چرا خوب نماز به جماعت خونده بشه. ذکر حکمتی برای یک عملی، اما از این که اون حکمش وجوب باشه یا استحباب، همینطور که واجبات حکمت دارن، مستحبات هم حکمت دارن. اتفاق فرمونید؟ حالا نماز جماعت حکمتی نداره، مصف جماعتش، با اینکه مستحب هم هست، با اینکه مستحب حکمتی داره. پس مجرد اینکه ذکر حکمتی بشود برای حکمی که ما نمیدونیم وجوبه یا استحبابه، ذکر حکمت ملازمی نداره، هم ممکنه وجوب باشه هم ممکنه استحباب باشه. رجوفه و منها غیرها من عدت روایات لا تخلو عن الخط في السند او الدلاله على سبيل منع الخلو، یعنی بعضیشون ممکنه هم سندشون خراب باشه و هم دلالتشون ضعیف باشه. یعنی میگن منع الخلو، منع الخلو یعنی حتما یکی ای دو اشکال هست، اما ممکنه هر دو هم باشه، مانع الجمع نیست. حالا پس بریم به سراغ ادله‌ای که دلالت واضح داره. اینجا نباید ما استیحاش بکنیم که چرا این مطالب دلالت، به خاطر اینکه بعضی از مسائل به علت وضوحشون، به علت وضوحشون بین المسلمین، حالا ما میخواییم بر واضحات استدلال بکنیم. نمازهای جهریه، جهرشون، جهری بودنشون یه چیز واضحی در ارتکاز متشرعه هم هست، همه هم میدونن که واجبه. صلوات اخواتیه اخواتشون واجب، صلوات جهریه جهرشون واجب. اینا از جهت وضوحشون خیلی از مطالب هست که به علت کثرت وضوح دیگه روات سوال نکردن، اهمه تو چیزی نگفتن در اون رابطه، چون واضح بوده. ای بسا ما نحن فی هم از اون موارد. خب همین سیره خوب گفتی، خب همین سیره بود، میدونم خب همین سیره بود چه گفت. نه نمیکنه. مثلا ما التزام داریم به قنوت در حالتی مستحبه. نه نمیگم خود جواب ما ملتزمیم به قنوت در حالتی که قنوت مستحبه. ممکن مستحب معکد باشه و ملتزم باشه، کما اینکه در جماعت هم اینطور ملتزم بودن به جماعت، یعنی پیغمبر و اصحاب همیشه نمازشون به جماعت خوندن، الا اینکه مثلا پیغمبر طوری مریض بوده که نمیتونه سر از جا بلند بشه. خب حالا اونا جماعت مستحبه یا واجبه؟ مستحبه. و هکنه نه قبول نکردیم، حالا مناقشه میکنیم. پس بناهن علازه بگه برگشتیم به ارتقا، از سیره عملی نمیشه استفاده کرد، ارتکاز متشرعه رو باید بهش اضافه بکنیم. نه ارتزام عملی کافی نیست، ارتزام عملی مستحب به انجام میده. ها؟ چرا باید؟ چه دلیلی؟ اتفاق نیفتاد، واجب نباشه. شما چه دلیلی داریم برای که میگن که مستحب مؤکد حتما یه بار ما باید ترکش بکنیم؟ میدونم جواب من چیه؟ قول میخوده، نه همچه حرفی نبوده، چیز دیگه گفتیم شما یادت رفته. ها چون دیگه حساب نکن، شما الان یادتون رفته ارتکاز متشرعه رو گفتیم. ارتکاز متشرعه درست دیگه، حساب نکن و طولش هم نده، فقط تکرار میکنیم، هیچ مطلب جدیدی هم نمیاد، همون مطلب اوله تکرار میکنین و دوباره سخت میگیرید که باید حتما همینطور باشه. اینطور نیست، جوابتون همونه که از اول عرض کردم. ولی آزاسیره در مورد مستحبات هیچ دلیلی نداریم که چیزی که مستحبه ما حتما در عمرمون باید یه مواقعی ترکش بکنیم. چه دلیلی داریم؟ مثل قانون مستحبه ما هیچ وقت هم ترک نمی کنیم. توجه فرمون. عرض شود به خدمت شما. خب حالا رسیدیم به چی؟ دوتا صحیحه. این دوتا صحیحه از زراره است، از امام باقر علیه السلام، عن رجل جهر فی ما لا ينبغ الاجهار فی و اخفا فی ما لا ينبغ الاخفاء فی. اخفا خب مقصود اخفاته. فقال ای ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته و علیه الاعاده. دیگه این دلالت واضحه. حضرت فرموده اگر کسی در موضع جهر اخفات کنه، در موضع که باید یواش بخانه بلند بخانه، فرموده که اگر ناسیان و غافلان و ساهیان انجام داد، خب دیگه اشکالی نداره. موارد حدیث لا تعاده دیگه، رکن که نیست، یه تخلفی صورت گرفته عن عذرین و ارشد خدمت شما، خب رکن هم نبوده، حدیث لا تعاد شامل، چیزی گردنش نیست. عرض شود ولی اگر عمدن انجام بده فقط نقض صلات، نمازش رو باطل کرده و باید اعاده کنه. بله لا یدی جهر، بله جهر قصوری هم شامل میشه، فلا شیء علیه. جهر قصوری شامل میشه، خب قائل شدیم اختلافی بود. بله مرحوم ناینی منصرف دانسته بود به صورت نسیان، خود حدیث لا تعاد را منصرف دانسته بود، ولی نه ما گفتیم محقق خوی هم فرمودن که شامل جهل قصوری هم میشه. اینجا این لا یدری هم جهل قصوریه. فلا شیء علیه و قد تمت صلاته. عرشد و قد رواه کل من الصدوق و الشیخ به سند صحیح عن حریث عن زراره. بس روایت سندش محکم فی غایت صحت و المتانه، دلالتش هم که واضحه، دلالت داره که این واجب هست اما واجب رکنی نیست، واجب رکنی نیست، چون که اگر نسیانن انجام شد این تخلف شد نماز صحیحه، اما اگر عمدن تخلف شد نماز باطله. و الاخرى ما رواه شیخ ایزن بسن صحیح عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له رجل جهر بالقراءة في ما لا ينبغي الجهر فيه او اخفى في ما لا ينبغي الاخفاء فيه وترك القراءة في ما ينبغي القراءة فيه او قرأ في ما لا ينبغي القراءة فيه فقال اي ذلك فعل ناسيا او سايا فلا شيء عليه. توجه فرمون که اینجا روایت اول به منطوقش دلالت واضحی داره بر مطلع، این روایت به مفهومه متعرض شده، مقید کرده به ناسیان، ای ناسیان متساین بود اشکال نداره. یعنی چه؟ یعنی اگر متعمدن بود اشکال داره، جایز نیست. فلو انشاءالله رحمان ادامه بحث، چون در مقابلش صحیحه علی ابن جعفر داریم، این دو صحیحه که واضح الدلال هستند. اما صحیحه علی ابن جعفر، سألت عن الرجل يصلي من الفريضه ما يجهر في بالقراءه، هل علي الا يجهر؟ قال ان شاء جهر ان شاء لم يفعل. در صحیحه علی ابن جعفر اینطور آمده که مهم نیست در نماز جهری هم اگر اخفات کنه، در نماز اخفاتی اگر جهر کنه مضر به نمازش نیست. این هم دلالت دارد بر عدم وجود. وقت بعد که بالاخره ببینیم نتیجه مطلب چه میشه انشاءالله برای بحث بعدی. و صلی الله علی محمد و آله.